تسویه میده، افزایش تعاملاتمون با کشورهایی مثل چین و روسیه قطعا میتونه به ما کمک، حتی هند، چین، روسیه، هند، چون این مثلث رو علی‌ظاهر خود اندیشکده‌های آمریکایی دارن میگن، آقای دکتر صادقی، که تا سال 2050 اینها در واقع معادله قدرت رو، این مثلث در واقع روسیه، چین، هند، در معادله قدرت رو به هم خواهد زد. یعنی اینها در کنار هم وقتی قرار بگیرن قطعا میتونن بخشی از قدرت آمریکایی ها رو در حوزه هژمونی میتونن در واقع بشکنن و بحث چند جانبه گرایی در حوزه قدرت رو اینطوری میشه در واقع بهش نگاه کرد.
آقا میتوان یه نکته وجود داره، اون بحث این هستش که بالاخره نگاه مردم خیلی مهمه. یعنی یه وقتی دولت ها تصمیم میگیرن، رژیم ها تصمیم میگیرن، نظام ها تصمیم میگیرن، خب این سر جای خودش، اما اینکه مردم یک کشوری هم چطور نگاه میکنن به یک موضوعی یا یک مسئله یا یک کشوری هم مهمه دیگه. حالا خیلی وقتا مردم با دولت هاشون هم نظر، هم خیلی وقتا هم نظر نیستن. اینجا در انقلاب اسلامی ما در تمام سالهای بعد از انقلاب راجع به آمریکا کمترین وضعیتش بدبینیه، یعنی تنفرش که وجود داره، احساس بدش که وجود داره، نگاه خصمانه که معتقدیم آمریکایی‌ها به ما دارن وجود داره، اما دیگه کمترین، یعنی با تخفیف ترین حالتش در بخشی از جامعه اینه که جامعه به آمریکایی‌ها بدبینه، یعنی بخش اعظمی که اصلا میگه که اونا خصومت دارن با ما و نگاهش نگاه منفیست. حالا حتی میخوام بگم در پایین‌ترین سطحش بدبینه. این از کجا میاد؟ یعنی چطوره که مثلا این احساس، مثال میگم ها، مثلا راجب مثلا شاید چین وجود نداره، یعنی مثلا شما وقتی راجب چین صحبت میکنی کسی مثلا به شما نگاه منفی نداره، ولی مثلا در مورد انگلستان وقتی صحبت میشه، در مورد انگلیس وقتی صحبت میشه تو جامعه ما، همه یه جوری میشن، میگن آه این انگلیسی، یا اصلا خیلی از دربار مسئله ما هم همینه، میگه این طرف مثلا فریب انگلیسی زد، خودعه انگلیسی زد، اینه اصلا اینکه اینا خودعه دارن. در مورد آمریکا هم همینه، در مورد آمریکا هم میخوام از شما بپرسم این از کجا میاد، چرا اینقدر مردم ما نسبت به آمریکا این احساس رو دارن؟
خب من میخوام یه گریزی بزنم به ظلم هایی که آمریکا به مردم ما کرده، چه کودتاهایی که کرده، چه بحث استبدادی که در کشور ما چند سالی در حکومت پهلوی داشت. خب ما دیدیم مردم ما، دانشجوهای ما توی 13 آبان 1358 وقتی سفارت آمریکا رو تسخیر کردن، بعد از اینکه اسناد رو فاش شد، نشون میده به دسیسه چینی‌های آمریکا. این که از پیشینه و گذشته ماست، یعنی پدران ماست که سیاست‌های آمریکا رو همواره ظالمانه و خصمانه به که ملت خودشون می‌دیدن. اخیراً هم که تو این جنگ دفاع مقدس 12 روزه وقتی مردم ما می‌بینن برادرشون، هموطنشون، بچه محلشون زیر این بمباران ها به شهادت میرسن، فرزندان این شهدا یتیم وقتی میشن، چطور ممکنه کشوری که خصمانه باش برخورد شده با متخاصم یک دل باشه؟ چرا هستن افرادی هستن که عاشق و کشته مرده آمریکا باشن، اما عموم مردم ما وقتی سیاست های آمریکا رو میبینن، رفتارهای آمریکا رو میبینن، به این باور که آمریکا جز دشمنی کاری ازش بر نمیاد، بیشتر پی میبرن و معتقدتر به این مسئله میشن. مسئله یکی از کشور ما رو تحریم کرد آمریکا. وقتی سازمان ملل، دو متحد ما چین و روسیه همواره همراه ما هستن و بالاخره یک تعهدی بوده، وقتی ایران انجام داده، کشور دنیا هم میگن که انجام داده و آمریکا یک طرفه نقض میکنه و میگه برجام خارج میشم، به تعبیر خودشون پاره میکنن، چطور ممکنه مردم از این کشور دل خوشی داشته باشن؟ مگه ما تا الان جنگی رو گسترش دادیم، به کشوری حمله کردیم، مگر این بود که جز به برای ظلم ستیزی و دستگیری از مظلوم فعالیت کردیم؟ مگر غیر از این بود که برای عزت و احترام ملت خودمون فناوری‌های نظامی خودمون رو توسعه دادیم. خب وقتی آمریکا با این رفتاری که داره میاد به مردم ما تعرض میکنه، از نظر بنده مردم ما یک دلتر میشن، منسجمتر میشن، همچون گذشته حماسه های مختلفی رو رقم خواهند زد. گفتم به این دلیله که مردم ما همسو با نظامن و از سیاست های خصمانه آمریکا بیزار و ناراحتن.
متشکرم آقای واعظ. یه نکته وجود داره و اون این که حتی وقتی دم از مذاکره میزنن، نوع برداشت اونو از مذاکره، نوع تعریف اونو از مذاکره به نظرم قابل توجه و فکر کنم بهترین تفسیر در این موردم رهبری کردم. این مذاکره نیست، این تسلیمه. یعنی شما یه مذاکره میخوای بکنی، اولش میگی قبل از اینکه بیای تو مذاکره این کار رو بکن، بعدم که اومدی تو مذاکره ما اینو میگیم و این تصمیم. خب این که دیگه مذاکره نیست، یه جوری تسلیم استوارنامه، تسلیم یک یادداشت نمیدونم ابلاغی، نمیدونم اصلا اسمش چی میشه گذاشت. و دیدم ترامپ از این مضمون هم در مورد کشورهای دیگه با افتخار یاد میکنه. مثلا میگه که ما چون قدرت داریم و زور داریم، اونی که میگیم باید بشه. مثلا 48 ساعت فرصت میدم. این هنوز از ابتدایی که آمده هی داره دو هفته به روسیه مهلت میده. حالا کار ندارم، کسی هم آدم حسابش نمیکنه، حالا هی مهلت میده، دو هفته دیگه باید اوکراین اینجوری کنیم، تا 48 ساعت دیگه. بعد اخیرا دیدم که یه تعدیلی کرده خودشو، بعد زده که 6 ماه دیگه روسیه فلان. یعنی در مورد ایران هم همینه. یعنی کسانی که مثلا مدعی هستن که ما باید بریم مذاکره بکنیم، از اگه مذاکره نشیم این خواهد شد، اون خواهد شد، از این حرفا، من نکتم اینه که اصلا کسانی که از مذاکره حرف میزنن، آره ما در روزهای مهمی هستیم، یعنی تلاقی روزهای مهمی است. 13 آبان برای ما خاطرات مهمی داره توش. کسایی که دارن دم از مذاکره میزنن، از فضیلت مذاکره حرف میزنن، مثلا فارغ از این که این مذاکره چه نتیجه‌ای داره، من فکر میکنم راجع به این اصل ماجرا مذاکره باید حرف بزنن. اصلا مذاکره وجود داره مگه؟ مذاکره راجع به چی؟ عرض کردم یکی از مقاماتی که در همین مذاکرات اخیر حضور داشت، همین یکی دو روز پیش مصاحبه کرده بود، داشت توضیح میداد که آمریکایی‌ها در مذاکره اول میگفتن غنی‌سازی صفر، بعد که ما مقاومت میکردیم و میگفتیم پس حالا اگه اینه، پس ما دیگه مذاکره نمیخوام بکنیم، چون اصلا ما برای این نیومدیم. بعد از در دیگری وارد میشدن، دوباره از در دیگری. به مفهوم و دال مرکزیش اینه که شما نباید داشته باشی. دال مرکزیش همین چیزیست که رهبری میگن. یعنی میگن که اینا میگن آقا صنعت هسته‌ایتون رو تعطیل بکنید، به همین جا ول نمیکنن و بسنده نمیکنن. میگن حالا برید موشک کوتاه بردم نداشته باشید. یعنی اگه یه وقتی ما یه خباثتی کردیم به شما رو زدیم، شما حتی نتونید پایگاه ما رو در همین کشور همسایه در واقع پاسخ بدید. نقل به مضمون اساساً این، اگه این کارو تو این در واقع برنامه‌ای که الان برگزار کردیم بکنیم، به نظر من به هدف و مقصود رسیدیم. اون آمریکا که آمریکا و کسایی که طرفدار مذاکره با آمریکان، یعنی هم طرف مقابل و هم کسانی که اینجا میگن مذاکره با آمریکا بکنیم، من دوست دارم شما این رو به تصویر بکشین که اساسا نگاه آمریکا و منظور، راحت بگیم منظور آمریکا از مذاکره چی هستش.
اون یه تکمیل فرمان شد شما، من یه سری در واقع موضوعاتی رو می‌خواستم بگم و خیلی جالبه. یعنی می‌خوام بگم که یعنی هستن متاسفانه کسایی که وقتی کشورمون مورد حمله همزمان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، در اونور آبها زدن، رقصیدن و خیلی خوشحالی کردن از این قضیه. بله. و جالب اینجاست که خب این تیر و طایفه شون هم در واقع مشخصه که اینها به کدوم در واقع جریان اپوزیسیون ضد انقلاب اسلامی مردم ایران میخورن. و این برای من همیشه سوال آقای دکتر صادق، یعنی من واقعا خیلی دوست دارم این سوال من به گوش اینا برسه. ببین ما در واقع، حالا من درس پس میدم خدمت شما محترم شنوندگان خوبتون، ببین ما در رابطه با موضوع توسعه یک موضوع داره که متفق القول هر در واقع اسمی با هر نگاهی به این مؤلفه این رو میدونه که توسعه یعنی حرکت رو به جلو. یعنی خب انگلیسی رو بنویسم یعنی نکست، یعنی مرحله بعد. واقعا دلم میسوزه برای کسایی که یعنی توی سال 2025 میلادی اون سوی آبها نشستن و خوشبختی مردم ایران رو در این میدونن که بخواد بازگشت به تاریخ بشه. یعنی من هر چی میشینم اینو با خودم حلاجی میکنم که اینها چجوری به یه همچین موضوعی میرسن، واقعا برام عجیب. یعنی نمیفهمم. خیلی دوست دارم که یعنی یکی اینو برام توضیح بده. خب بگو آقا مثلا
بحث صنعتی سازی شما مثلا الان میتونید صنعتی سازی که بعد از پیروزی انقلاب در ایران شکل گرفته رو با پیش از انقلاب مقایسه کنید؟ تو بحث راهی که در جمهوری اسلامی در ایران در زمان جمهوری اسلامی در ایران کشیده شده، در حتی دورافتاده ترین جاها، در دورافتاده ترین روستاها، آیا قابل قیاس با در واقع صنعت راهداری ما پیش از انقلاب؟ بحث آب، برق، گاز، الان این کشور واقعا میدرخشه، یعنی ثروت‌های زیرساختی ما واقعا ثروت‌های عظیمیه. حرفایی در رابطه با بحث زیرساخت گاز توی کشور ما میزنن که میگن اگه لوله‌های گازی که توی ایران در واقع کشیده شده به خونه‌ها، اگر اینها رو به هم متصل کنید، این یه دور کره زمین میزنه. یعنی این فضا خب همش مدیون بعد از انقلابه، یعنی پیش از انقلاب خب بودن هیچ کاری نکردن دیگه، کم وقتی هم نداشتن، یعنی حتی دو قدم هم در این راستو بگیم مثلا دو قدم درست برداشتن، نه دیگه دیدن که دیگه خیلی اوضاع دیگه پسه و بعد مثلا مردم دیگه واقعا رسید به اون نقطه جوششون و اینا، تازه اومده بودن یه چیزایی را انداخته بودن تحت عنوان نمیدونم حزب رستاخیز و نمیدونم من اینجور چیزا و نمیدونم سپاه دانش و این صحبت دیگه تایم یه مردم زمانی میدن، اون زمان تموم شد دیگه، باید بریز و والدان تاریخ و همین هم شد. حالا اینکه آمریکایی ها چی میخوان، آمریکایی ها دقیقاً یک مؤلفه براشون اهمیت داره و اونم اینه، قرار نیست توی دنیا کسی علیه سیاست های آمریکا اتخاذ سیاست بکنه و توفیق داشته باشه، و اون هم به صراحت میشه گفت جمهوری اسلامی ایران. یعنی اونها همه صدشون رو میذارن برای چی؟ برای اینکه جمهوری اسلامی یک قدم هم نتونه در حوزه توسعه جلو بره، همه یه تلاششون رو میکنن. الان شما ببین یه زمانی بحث انرژی هسته‌ای که میشد توی کشور خودمون دو دستگی بود بین مردم، یعنی یه عده میگفت آقا ول کن، حتی یه عده مسخره میکردن، ولی وقتی برق رفت، وقتی اقلیم به هم ریخت، آب و هوا به هم ریخت، بارون نیومد، این توربینایی که با آب کار میکرد دیگه درست کار نمیکرد، مازوت سوزی شروع شد، نمیدونم چی 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 چی، وقتی مردم اینو حس کردن تازه فهمیدن انرژی هسته‌ای که این همه ساله سیاستگزاران و تصمیم گیران کشور ما دنبالشن به چه دردی میخوره و کجا به کارمون میاد، و اگر نباشه ما نمیتونیم گامهای بعدی توسعه رو برداریم. این موضوع در واقع یکی از موضوعاتیه که آمریکایی‌ها به جد به دنبالشن که آقا ما نباید بذاریم کشوری که علیه ما دست به اتخاذ سیاست میزنه بتونه به موفقیت برسه، و الا بقیه کشورها هم میان الگوشون رو میذارن کشور ایران، میگن خب آقا ببین این انقلاب که کرد، آمریکایی‌ها رو از کشورش انداخت بیرون، صباحاً و مساءاً شب و روز علیهشون هم داره اتخاذ سیاست میکنه، محور مقاومت هم راه انداخته نیگاه کن ببین چه توسعه ای.
بله
یعنی این هدف اصلیشون اینه، نبایستی ما به عنوان یک الگو در منطقه غرب آسیا و در نظام بین الملل مطرح بشیم.
متشکرم از شما. ما به مدت 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم برای جنبندی، اگر نکته‌ای دارید.
نکته‌ای که هست، من میخوام این رو یادآور بشم، مردم کشور ما بعد از تجربیات مختلفی از حکومت‌های استبدادی به انقلاب اسلامی رسیدن، خواستن، اراده کردن و هزینه دادن. قرار بر این نیست که تاریخ رو ما فراموش کنیم. ما به تاریخ همین 13 آبان خودمون، 13 آبان کشورمون، 13 آبان ملتمون و 13 آبان دشمنی ها و دشمنهای متخاصم خودمون باید فکر کنیم. هیچ وقت ماهیت و هدف دشمنانمون تغییر نمی کنه. امیدوارم که این همبستگی ملت ما، یک دستی مردم ما با سرپرستی حضرت آقا روزی برسه که هسته‌ای هم به شکل واقعی خودش در لوایح آسایش مردم به کارگیری بشه و یک روزی هم مثل سایر مسائل بین الملل که چالش بود برامون، این مسئله هم حل بشه با اراده و همبستگی مردم. خیلی ممنونم از شما.
متشکرم از شما. آقای وایزدهرد 1 دقیقه در خدمت شما هستم.
من باورم این هستش که اون چیزی که دشمنان این سرزمین نمیخوان ببینن و مقام معظم رهبری هم به این موضوع تاکید داشتن، بحث ایران قدرتمنده، و ایران قدرتمند اون
در واقع وجهی هست که دشمنان این مرز و بوم علاقه به دیدنش ندارن، ایرانی که بتونه روی پای خودش وایسه، ایرانی که بتونه توسعه رو به مفهوم واقعی کلمه انجام بده و ایرانی که مردم خودش رو در رفاه کامل ببینه. این اون چیزیه که دشمنان این کشور نمیخوان ببینن و امیدوارم که همه رویاهاشون رو با خودشون به گور ببرن.
متشکرم از شما، ممنونم از شنوندگان عزیز رادیو تهران که با گفتاورد این هفته هم همراه بودن. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارد. دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدیه از رادیو تهران.
الاجل مولا مولا
مهدیه.
منجی بشریت در فرهنگ جهانی، دکتر الهی قمشه‌ای.
ما اینها رو در فطرتمون خداوند گذاشته، یکی اینو گذاشته که خدا هست. این ما نمیتونیم، هیچ فیلسوفی نبوده اصلا. من نمیدونم از کجا فیلسوفای بیچاره رو متهم کردن به اینکه فیلسوفا منکر خدا هستن. من ندیدم فیلسوفی، آخه فیلسوفی که منکر خدا بشه و منکر الهیت بشه و بگه که همینی که میبینی هست، غیر از این که میبینی نیست، این چه فیلسوفیه؟ هرچی هست هست، هرچی نیست نیست. اگه فیلسوف آخر تمام تعلیماتش و تمام آموختهاش این میشه که آقا اینی که میبینی هست، اونی که نمیبینی نیست، خب این که حرف مهمی نیست که بزنه که فیلسوف بشه این آدم. هیچ فیلسوفی، من از توصیه میکنم یه دوره نگاه بکنید شما، از تالس ملیتوسی، از پارمنیدس و آناکسیمندروس و آناکسیمنس تا فیثاغورس، و بعد بیایید به سقراط و افلاطون و ارسطو و اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس، و بعد بیاید همینطور فیلون یهودی و محی الدین عربی و نمیدونم هر چقدر که ابو اسحاق کندی و بعد موسی بن میمون یدی و هر چی که فیلسوف بوده هم تو بیان، تو برسیم به ابن سینا و فارابی و کندی و برسیم به تا ملا صدرا و حاجی سبزواری، بعد از اون طرف برسیم به فرانسیس بیکن و برسید به کانت و دکارت و اسپینوزا و همه این فیلسوفات کنید، یک کدومیشون رو اگه شما پیدا کردین که این اومده باشه ادله جمع کرده باشه که آقا این عالم خدایی نداره، اصلا همچی چیزی نیست. یه عده فکر میکنن، یا ساینتیست هم همینطور، بعضی میگن نه علم قبول نمیکنه، خدا رو ما میخوایم قبول کنیم، ولی علم کدوم علم؟ مثلا عالم کی بوده؟ از اونم بیارین شروع کنید، از زمان از بقراط و از علمای تن جسمانه، از بقراط جالینوس گرفته تا فیثاغورس که فیلسوف ریاضی بوده، بنیانگذار چیز تئوری‌های موسیقی بوده، پدر علم بوده اصلا در غرب، در مغرب زمین، تا همه فیلسوفان تو ساینتیست ها دیگر رو اینا رو بیارید یکی یکی ردیف کنید، تا نیوتن رو بیارید، تا همه امروز نمیدونم چیزهای معاصر رو مثل اینشتین. من یه مقاله میخوندم که چند نفر دارن مذاکره میکنن با هم دیگه از فلاسفه بزرگ مثل ماکس پلانک و اینا نشستن دارن توی لابی وسط سخنرانی بوده، بین دو سخنرانی داشتن با هم بحث میکردن، یکشون در میاد میگه این اینشتین منظورش چی از خدا، برای چی این چرا اینشتین با اون همه ریاضیات و با اون همه اینا این چی داره میگه راجب خدا که میگه منظورش چی. بعد اون یکی جواب میده، اون یکی جواب میده، اینا هم تمامشون معتقد بودن، یعنی بزرگترین فیزیکدانان معاصر، بزرگترین تئوریسین های معاصر، ریاضیدانان معاصر، از برق، از نمیدونم هر کدومشون که شما دست بذاری روش، اینا همشون در دلشون چون گواهی از عقلشون هم تایید کرده که نمیشه که خدایی در عالم نباشه. و اون خدا عین کمال، عین خوبی، عین زیبایی، نمیتونه زشت باشه. شما نمیتونید قبول کنید یه خدای ظالم، میگن آقا شما چرا معتقدین به خدای عادل، عدل به شما چرا اصل گذاشتین در ایمان خودتون، خدا میخواد ظالم باشه میخواد عادل باشه. جواب ما این نیست که ما تکلیف تعیین تکلیف نمیکنیم برای خدا. خدا اون تصوری که ما از اون معنی بزرگ داریم، اون با عدالت میخونه، با زیبایی میخونه، با کمال میخونه، با احسان میخونه، با یه موجود بخیل خسیس منتقم ایران نمیخونه همچین چیزی. دل ما گواهی نمیده، دل ما گواهی میده بر جاودانگی. ما نمیمیریم، یه چیزی در وجود ما فریاد میکنه که مایه دلگرمی و شادی همه ماست، علی رغم همه قصه ها که هر ناله و فریاد که کردم نشنیدی، پیداست نگارا که بلند است جنابت. ببینید چقدر الان در عالم ناله و قصه و اینا هست، ولی خدا هیچ گوش نمیده. چرا؟ که مقامش خیلی بلنده، همه رو جواب میده. بعدن نگران اون آدمی که از موزه قدرت داره صحبت میکنه، میگه عزیز من تو اینو نگران نباش، من اینو زودی ازت میگیرم، این قصه رو هیچ شادی بهت میدم، انقدر که اصلا یادت نباشه که قصه در عالم بوده، به سرعت من تو رو میبرمت به عالم شادی. رنج ها رو فکر نکنی دوامی پیدا نمیکنه. گفتش که این نفسی را که نیابم دیگر، حیف بود گر به غم آرم به سر. جوهر همه خوبی ها جاودانگی و بی‌نهایت. ما موعد که رضایت بدیم به این که یه چیز خوبی و لذتی رو بگیم که من دارم، وگرنه نداریم. حالا بعضی هم میگن ما 3 تا آپارتمان کجا داریم، 5 تا آپارتمان کجا داریم، 6 تا در سوئیس داریم، 7 تا در غلط زیادی میکنم. میگن چه ایدم تو یه متونیم جا داری که به زودی می اونجا میگیری میخوابی، این جای دیگه نداری. اونی که فکر میکنه چیزی نداره، بشر که مالکیت محرز ما فقط بر همون یه متر زمینه که حالا 3 طبقه 4 طبقه رو هم میسازن، بعد هم یه چمنزاری میشه و علفزاری میشه، سر از خاک در میاره میاد بیرون. اینم از جز اونایی است که گواهی میده دل ما، این دوتا که یک پادشاه داره این عالم هست، ما را پادشاهی بی خلاف، نام او سیمرغ بس عالی مطاف. این خبر اول عالمه، یعنی بزرگترین خبری که در عالم هست اینه. دوم این که ما نمیمیریم، ما جاودانه هستیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. این دو تا خبر که خیلی مهمه که این فطرت ما. یه خبر دیگه هم هست که اونم اینی که خوبی رو ما نمیتونیم قبول کنیم که این عالم همینطوری هر کسی بیاد هر غلطی میخواد بکنه و بکنه و هر ظلمی بکنه و اینا هیچ حساب کتابی هم نباشه، نیست هم چیزی. شما به ادبیات مراجعه کنید، هر چی داستان تو ادبیات هست نهایتاً داره فریاد میکنه که خوبی بر بدی غلبه میکنه و ما باید در انتظار خوبی باشیم. و برای اینکه به اون خوبی ظهور بکنه، من سعی میکنم خوب باشم و من از یاران امام زمان و از پیشروان اون خوبی مطلق هستم که الان دارم در روی زمین زندگی میکنم.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
انشالله که با هممون این توفیق نصیبمون بشه که این سه تا پیام رو که عرض کردم، خوبی این به صورت سه تا آرزو در اومده، یکیش مهدویته، یکیش جاودانگی روحه، یکم ایمان به خداست. این سه تا رو اگه از ما بگیرن دیگه ما فقیر میشیم، یعنی کسی نمیتونه البته بگیره مگر فطرت ما رو آلوده بکنن، تاریک بکنن، ظلمانی بکنن، وگرنه ما عاشق پروردگارمون هستیم. دیدید که هر کی عاشق خدا بوده همه مردم دوستش دارن. این خیلی عجیبه. این سعدی رو برای همه دوستش دارن، برای اینکه میگه نامتن در دهن پیر و جوان اندازم. حافظ چرا همه دوست دارن؟ برای اینکه دلنشین شد سخنم تا تو قبولش کردی. مولانا رو چرا قبول دارن؟ برای اینکه هر کجا بوی خدا میآید خلق بین بی سر و پا میآید. اینا عاشق خدا بودن. این سه تا پیام بزرگی که در همه ادیان مشترکه که خدایی هست و جاودانگی و روز قیامتی هست، حساب و کتابی هست، و اینکه یک منتقمی هست. اگر بدی کردی همین الان منتظر باش، فانتظر انی معکم من المنتظرین، شما منتظر باش، منم منتظرم، ببین چه بلایی سرت میاد. بعضیا فکر میکنن که اگه چهار نفر اگه بلا سرشون نیومده، میگه که آقا برای چی؟ من یک کسی رو توصیه میکردم که آدم بهتره که من به خودم البته همیشه توصیه میکنم، دیگران هم این توصیه رو بلند بلند به خودم میکنم، دیگران هم ممکن بشنون اینا. وگرنه من به کسی من کوچکتر از اون هستم که بخوام به کسی تعلیم بدم، ولی میگم من اونایی که دارم فکر میکنم بلند بلند میگم که خودم گوش بکنم، حالا اگه دیگران هم شنیدن. گفتم که تو فکر نمیترسی، یعنی آقای قمشی تو نمیترسی که کار بد بکنی، دروغ بگی، فریب بدی اینها و ظلم بکنی در جنست، در عرشبت که عرضهی که میکنی، فکر نمیکنی یه بلای سرت میاد؟ به من جواب داد که نه آقا، این حرفا چیه؟ این همه که دارن مال عرب و عجم میخورن چه بلای سرشون اومده؟ این حرف شیطانه. شما برید به تاریخ مراجعه کنید، شما برید مطالعه بکنید ادبیات جهان رو، نازنینان جهان رو، اگه یه نفر آدم حسابی رو پیدا کردین که این حرفو زده باشه که نه آقا اینجوری نیست، برو هر غلطی خاصی بکنی بکن. هیچ کس نگفته اینو. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر چی آدم نازنین و بزرگ بوده تو دنیا این حرفو زده. شما چطور وقت این همه رو می‌ذارین که چهار تا آدم بی هنر بی سوادی که دنبال لهو و لعب و دنبال فریب و هزار دروغ و دغل هست، اونو من اون در میگه که نه آقا ما دیدیم کاری هیچ بلایی سر آدم نمیاد، بهتر ما مال عرب عجم بخوریم. اون همه حرف خوب که در دنیا زده شده، شما از هومر بخونید تا شکسپیر تا دانته تا سعدی تا حافظ تا مولانا تا نظامی، بعد این قرآن نازنین، این همه اسماء الله و له الاسماء الحسنا، این همه خوبی رو که در خودش جمع کرده که من هم سترالعیوبم، هم دیر قهرم، خیلی دیر ممکنه با این نفر قهر بکنم، زودی فورا ولی آشتی میکنم. به محض اینکه گفتی که خدای ناظرم ناانفسنا، اصلا اینقدر مهربونه خداوند که حتی روش نمیشه که شما توبه بکنی، سعی میکنه که نکنی، حتی توبهش نگی، به زبونش نگی، خیلی لطیف و مهربونه. آینه رویا، آه از رخت، آه از دلت، آه که تو چقدر خوبی. ما بریم دنبال اون پرچمی که اول سخن گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم. این یه پرچمه، بسم الله الرحمن الرحیم یه حرف نیست، یه کلمه نیست، یه سنت روزمره نیست که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا اسمم حسن، اسم شما چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این نیست. بسم الله الرحمن الرحیم اعلامیه هویت انسانیه که من به نام پروردگاری که رحمت و رحمت عام و رحمت خاص داره، به نام اون دارم میخوام حرف بزنم، میخوام عمل بکنم، میخوام اداره بکنم، میخوام سازمان بسازم، میخوام خونه بسازم، میخوام مزرعه درست بکنم، میخوام کشور، هر کاری میخوام بکنم، من این پرچم من اینه.
اللهم كن لبريك الحجة.